بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت مجتبا صلوات الله علیه و روحی له الفدا صلوات هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی له الفدا صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل. خداوند انشالله این نشست و برخاست ناقابل، عرض ادب ناچیز، گفت و شنید بی قیمت رو به کرمش از همه ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بده. انشالله دیدار روی فربرکت حضرت نوکری در آستان شریف اون بزرگوار، شهادت در راهش، نصیب و روزی همه ما، نسل و ذریه‌مون، خانواده‌مون، رفقامون تا قیامت بشه صلوات دیگری محبت بفرم. موضوع بحث تراز دینداریه. عرض شد که دینداری معیار میخواد، به حک میخواد، تراز میخواد، سنجه میخواد، وگرنه ممکنه کسی خیال کنه که به دین داره عمل میکنه در حالی که خلافش هست. یه گوشه دیگه ای از این بحث رو فعلا مطرح میکنم، اونم اینه که مأخذ دینداری هم باید خیلی دقت بشه. مأخذ دینداری، اون چیزی که آدم میخواد حجت بین خودش و خدا قرار بده، بسیار مهمه که چی باشه و کی باشه. اعتماد به اون چیزهایی که میخواد بعداً به عنوان معتقد دینی به اونا پایبند باشه رو از کجا بیاره؟ این در ذهن شریفتون باشه. من از یه جای دیگری بحث رو شروع میکنم، ولی موضوعم اینیه که عرض کرد. ما وقتی محضر شما تقدیم کردیم که برای سید الشهدا 5 کیفر خواست نوشتن یا مطرح شد، خب یعنی مثلا یزید و عبیدالله و امثال اینا با اون مادر و پدر و نسب و سابقه و فسق و فجور میتونستن برای سید الشهدا کیفر خواست بنویسن؟ اینطوری بود؟ یعنی از یزید فاسق فاجر مردم باور میکردن که سید الشهدا نعوذ بالله مهدور الدمه؟ از عبیدالله همچین چیزی، از پسر مرجانه همچین چیزی باور میکردن؟ نخیر. ما گفتیم حکومت ها دین رو میتونن تغییر بدن، ولی نه یزید و عبیدالله. بله حکومت ها پولش رو جور میکنن، زورش رو خرج میکنن، ولی اون کسی که میتونه مردم رو به این باور برسونه که سید و شهدا نستجیر بالله اهل بقیه یا اون 4 مورد دیگه، اون یزید و عبیدالله نیست. اساساً این کار از غیر عالم تراز اول بر نمیاد، از یزید و عبیدالله نمیخره. میگفتن از این حرفا. باز بذارید براتون مثال بزنم. وقتی نامه نوشت سید الشهدا صلوات الله علیه به حاکم مدینه ولید ابن عتبه، نامه نوشت خب این نامه که نوشت گفته بود که اگر بیعت نکرد سری بگیر بکشش. یکی دو روز وقت تلف کرد ولید تا سیدالشهدا از شهر خارج شد. حتی خبر فرار عبدالله ابن زبیر هم رسید ولی بازم احتیاط نکرد ولید ابن عتبه سیدالشهدا رو دستگیر کنه، وقت داد. چرا؟ چون ولید ابن عتبه نمیخواست سیدالشهدا رو بکشه. همون شب که حضرت رو بردن و حضرت فرمود بیعت با من رو نصف شبی میخوای چه کنی؟ اگه میخواید منو خرج کنید اعتبارم و برای اینکه به یزید اعتبار بدید، نصف شب که به درد نمیخوره که، بعد علنی باشه تو جمع باشه. نفرمود ازت من بیعت میکنم یا نمیکنم، فرمود بیعت شبانه من به دردتون نمیخوره که. شما دنبال اینید که اعتبار منو خرج یزید کنید، پس بعد علنی باشه. حالا تا ببینیم در روز چی میشه، کلی فرمود ببینیم چی میشه. خب مروان گفت همین الان گردنشو بزن. سیدالشهدا صلوات الله علیه با او یه گفت و شنیدی داشت، کار ندارم. وقتی سیدالشهدا صلوات الله علیه از خانه ولید ابن عتبه خارج شد، مروان گفت کار از دستت در رفت، دیگه دستت بهش نمیرسه، باید همین امشب کار رو تمام میکردی. ولید گفتش که ببین اگر خورشید رو به دست من بدن، مال دنیا رو همه رو به من بدن، من انقدر ابله نیستم که بخوام پسر پیغمبر بکشم. اینو دقت کنین، فوقش بخوان عزلم کنن. مگه چه غمی عرض این حکومت بر مدینه که هی مروان رو میگذاشتن سعید رو ور میداشتن، ولید رو میگذاشتن سعید رو ور میداشتن. مگه چند وقت هم قراره اینجا حاکم باشم که به خاطرش حسین بکشم، قیامتم رو از بین ببرم؟ حالا اینجا لفت و لیست میکنم، ولی دیگه این هیچ جوری، این گناه دیگه هیچ جوری نمیتونم پاکش کنم. من این کارو نمیکنم، فوقش عزلم میکنم. خب یزید اگر بگه سیدالشهدا مهدور و دم خارج از ایمان از این حرفا، نعوذ بالله، ولید والی خودش باور نمیکنه. چه جوری میخواد یه کاری کنه مردم باور کنن؟ بالاتر از این عرض کنم، خود همین فسقه فجره ناسبی حرامزاده هم پاش میافتاد زیر بار نمیرفتن. نامه ای که یزید نوشته بود به این ولید ابن عتبه، یه نامه رسمی نوشت که معاویه از دنیا رفته و من شدم امیر مؤمنان مثلا. بعد در یه نامه غیر رسمی بدون مهر و امضای کوچیکی در نقل ابو مخنف به اندازه گوش موش، یعنی یه کوتیک کاغذ بی مهر و امضا نوشت که فخذ حسینن، حسینو بگیرید. اونو تو نامه رسمی نزد که اگه بعدن داستان شد بگه این ولید ابن عتبه غلط کرده، غلط زیادی کرده، تون روی کرده، بنز گردن اون. اونم این کار نکرد، گفت فوقش عزلم میکنه. در شام وقتی این جملاتو شما شنیدید که اون گفت نعوذ بالله وحی نبوده و چی نبوده و بنی هاشم با حکومت بازی کردن، اینا خصوصی داشت میگفت. وقتی سید الساجدین در مسجد جامع دمشق، اون مسجد اموی ملعون، خطبه خوند اونجا حضرت سجاد علیه السلام، یزید گفتش که من دستور ندادم، این عبدالله زیاد ملعون غلط زیادی کرده، بی رحمی کرده، من بودم رحم میکردم، ما مهربون ترین فامیل بودیم، از یه قبیله کلی قریش بودیم. یعنی یزیدی که کشت زیر بار نرفت. چرا زیر بار نرفت؟ فکر میکنید بدش میومد تفاخر کنه به قتل سیدالشهدا؟ اگر میشد ابدا، کمان که در خصوصی تفاخر کرد به آل امیه، لعنت اشیاخی به بدر شهدو. مگه میشه تفاخر نخواد بکنه؟ میخواست تفاخر کنه، دید همون مردم شام میریزن شکمشو پاره میکنن، نتونست نگه داره جلو مردم شام که ابلهترین مردم روزگارن، اسلامشون شروعش با معاویه است، تربیت شده ماویه و امراض و کعبال احبارن. دید جلو اینا نمیتونه بگه من دستور دادم. کیفر خواست و نوشتن و اون نتونست. باز یکی دیگه به شما عرض کنم ببینید. در طبری اینطور اومده. عبیدالله زیاد ملعون بعد کربلا فرستاد سراغ عمر سعد. گفت اون دستوری که بهت دادم که اگر حسین بیعت نکرد اسب تازون چی کار کن چی کار کنی، من خوندم روز اول یا دوم همینجا. دستور قتل بود به اضافه اون غلطای اضافه. اون نامه رو بده به من. عمر سعد گفت نامه رو بدم به تو از بین ببری، بعدم بنزید بگید عمر سعد ابله تندروی کرده، ما نمیخواستیم. یعنی نه عبیدالله میخواد زیرش بره زیر بارش بره، نه عمر سعد میخواد زیر بارش بره، نه یزید، نه ولید ابن عتبه، هیچکی نمیتونه زیر بار این ننگ بره. همه دنبال این نمیزن گردن یکی دیگه. و چجوری مردم رو بردن که یه عده قربتن الالله پشت سر نیزهی که سر متعر حضرت رو جا به جا میکن الله اکبر بگن؟ چجوری پر مردم باور که این خودشون باور ندارن؟ این کار از دست کی برمیاد؟ کسی که مردم حکم شرعی او رو باور کنن، کسی که مردم دینشون رو از او اخذ کنن. اون یزید و عبیدالله و عمر سعد نیست. اون کیه؟ تو تاریخ انداختن گردن شوری. در حالی که شوری اولا در کوفه است و برای اینکه این ماجرا جور در بیاد بعد از مدینه دارالهجره مرکز حکومت رسول الله از اونجا باید درست بشه، محل زندگی اصحاب. بعد شوری اصلا صحابینی اندازه این حرفا نیست. 3-4-5 نفر کار جدی کردن تا این مردم از 30-40-50 سال پیش تا این مردم تمرین کنن که بتونن بیان قربتن الله حسین ابن علی رو بکشن. توجه فرمودین؟ حالا یکیشو عرض میکنم. به نظر حقیر این چند نفر به مراتب از یزید پسترن، جرمشون بیشتره، چون بعد از قتل سیدالشهدا احدی از این ظالمین جرأت نکرد افتخار به قتل بکنه، ولی اینها تا سالهای بعد تئوریزه کردن قتل سیدالشهدا رو، منتها فتوا اینا هم ندادن. این که مثلا بگن حسین را بکشید مهرم پاش بزنه یه فقیه، همچین چیزی نبود. اما چیزهایی میگفتن که نتیجهش اینا بشه. حالا عرض میکنم بذارید شما رو ببرم 30 سال پیش از این. یه ادبیاتی رو هی ما با هم تکرار کردیم عمدن که به گوش شما آشنا بشه. بحث از وحدت کردیم، هم از اصلش که خیلی واضحه که مهمه، هم عرض کردیم از این سوء استفاده کردن برای قتل سیدالشهدا صلوات الله علیه، وحدت شکستی، شق عصا کردی، درست اینا رو هی گفتی. بذارید یه نمونه عرض کنم. اونجا عرض کردیم جماعت علل حقه که مهمه، وحدت حول حقه که مهمه، نه صرفاً جماعت، صرفاً وحدت، صرفاً اتحاد. 6000 تا بچه های شیطون همه با هم دست به یکی کنن هم همه شیطانیه، فرق میکنه که. این فکر رو فکر نکنید که مثلا یزید و دستندرکاران نحس و ملعونش اینا مثلا 3 روز قبل از قتل امام حسین، 10 روز قبل، 2 ماه قبل درست کردن، بعد اومدن باش تو کربلا یه عده اومدن به پسر پیغمبر اون همه جسارت کردن. اینطوریه؟ نه آقا، تغییر فرهنگی که 1 روز 2 روز نیست که، تغییر معروف به منکر و منکر به معروف که کاری 1 روز 2 روزه نیست که، پروژه است، پروسه است، رونده، زمان بره، زمان گیره، کار میبره، نسل اندر نسل، یه چند نسل باید بگذره تا اینا عادت کنن، تو تنشون بنشینه، شب با این فکر بخوابن، صبح با این فکر بلند شن تا به یه جایی برسه. حوالی سال 29 هجری نمونه بهتون بگم رهبر این جریان رو معرفی کنم کیه. حالا تو انزه که فعلا استخاره کردم دو جلسه بیشتر تو این بحث نمیخوام بمونم، دو سه نفر رو میتونم بحث کنم. رهبر این جریان فکری سال 29 رفتن در منا نماز جماعت بخونن. پیغمبر در منا در حجۃ الوداع که مسلمین بودن نماز رو شکسته خون. دو نفر بعد از ایشون هم همینطور. شیش سال اول حکومت خلیفه سوم هم همینطور. ولی خلیفه سوم سال ششم حکومت تقریبا به این نتیجه رسید که در سفر نماز رو شکسته نخونه، تمام خون. مردم تو جماعت بودن، دعوا شد، همه حیرت زده. هم سنت ثابت نبویه، هم سنت خلفاست برای اونا. پارسال خودش شکسته خونده. امیرالمومنین اعتراض کرد، دویدن رفتن پیش کی؟ یه لحظه اینجا قصه رو نگه دارید. از این حادثه 100 سال میرم، 120 سال میرم اونورتر. این حادثه سال 29ه. 120 سال، چند سال بعد منصور دوانیقی به مالک ابن انس گفت کتابی بنویس برای احکام مردم. چرا؟ چون تو فقیه اهل مدینه ای. فقیه اهل مدینه یعنی کی؟ خب فقیه که کم نداشتیم بین اصحاب پیغمبر. فقیه مدینه منظور کیه؟ خب مالک ابن انس هم که صحابی نیست، بعد یکی گرفته باشه. مالک ابن انس پیرو مکتب فقه عبدالله ابن عمره. اینی که شما میبینی یه منصور دوانیقی دنگش میگیره که کتاب موطع مالک بشه فقه رسمی حکومت، چرا؟ برای چی؟ همینطوری یه مثلا از دستخطش خوشش اومده، از استنباطای این مورد پسندش بوده. نه آقا، نه خیر. مالک ابن انس پرچمدار فقه عبدالله ابن عمره، در بین اصحاب برجسته پیغمبر که حالا امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام قابل قیاس با هیچ کس نیستن، ابن مسعود، ابن عباس، فقهای تراز یک غیر از حالا معصوم که با اینا قابل قیاس نیست بودن. عبدالله ابن عمر تو 30 اول، 40 اول، 50 اول، 100 اول حساب نمی اومد. چی شد یهو این پله های ترقی رو طی کرد؟ اصلا میگن فقه اهل مدینه منظور فقه اینه. این همه صحابه مهم داشت پیغمبر، چی شد اینجوری شد؟ یو چرا همچی جایگاهی پیدا کرد؟ حالا برگردیم ببینیم چی شد. سال 29 نمازو شکسته نخون، به هم ریختن، دویدن رفتن پیش این حضرت عبدالله. بودی دیگه نمازو تمام خون. گفت الخلاف شرون. کسای دیگه هم گفتن ولی اینم گفت دعوا درست نکن، اختلاف میشه، انسجام، وحدت به هم نزنید. وحدت رو به هم نزنید با اون تلقی افراطی غلط که مال سال 60 نیست که، این حداقل 31 سال پیش. بنده تازه نمیخوام عقبتر ببرم چون وقت نمیکنین، میخوام روی یه جا تمرکز داشته باشیم. علل حساب این 30 سال قبل وحدت به هم میخوره. نماز رو زد نابود کرد، نماز رو باطل کرد. بعد این نمازی که باطل شد، چند ده هزار نفر اینجا نماز باطل خوندن، این یه بحثه. از این به بعد همه بدعت کنن نماز رو باطل بخونن، این بحث دیگه است. راش وا بشه که تو نماز هر کی هر کاری دلش خواست بکنه، همونی میشه که الان شده. هیچ کدوم از این فرق نمیدونن از این آقایون نماز پیغمبر چه جوری بوده. هیچ کدوم. تشهدش چه جمله ای گفته پیغمبر نمیدونم. فکر نکنید با ما فقط اختلاف دارن، خودشون هم نمیدونن اولا، ثانیا با هم اختلاف دارن. شما راهشو باز کنی، هر کی راه برسه، هر کی دلش بخواد بکنه، ترکیب نماز، شکل نماز از کارش به هم میخوره و به هم خورد. آقا چرا شما ساکتی؟ وحدت که مهمه. خب شما برای اینکه این جامعه، این که یزید محورش شده، جامعه رو نگهداری، چی میمونه دیگه تو اون جامعه؟ چی میمونه؟ خب شما دور از محضرتون، خودتون رو جای بنی امیه بذارید، این فقیه به درد میخوره یا نه؟ روش میشه سرمایه گذاری کرد؟ میشه. حالا یه مثال دیگه بزنم باز ببین. سال 35 امیر المومن، یعنی این فکر وحدت به هم نخوره و منظور وحدت حول حق نه، همین فقط صدا در نیاد، این مال سال 60 نیست که. سال 35 با امیرالمومنین بیعت شد، اومدن سراغ ایشون، آقا بیا بیعت کن. گفت من بیعت نمی کنم. خوب دقت کنید، چرا بیعت نمی کنی؟ چون علی ناحق، نعوذ بالله، حقه، اینو براش مسئله اینی. گفت من هر وقت همه بیعت کردن دیدم انسجام ایجاد شده، منم بیعت میکنم. اینو داشته باشید. سال 60 گفتن آقا یزید شده امیرالمومنین، اینجوری گفتن، بیا بیعت کن. گفت من بیعت نمی کنم تا همه بیعت کنن، اگر همه بیعت کنن منم بیعت میکنم. یعنی علی سلام الله علیه و یزید برای این فرقی نمی کنه. حفظ وحدت که مهمه. حالا این زنده بودم فردا کتاب ابن تیمیه رو میارم، ببینید همینو میگه. یزید فردای قتل سید الشهدا و خطبه امام سجاد دیگه جرأت نکرد گردن بگیره، ولی این شد یه فکری که ابن تیمیه 680 سال بعد از کربلا، 670 سال بعد از کربلا هم همون حرفو میزنه. یعنی راسخ شد. شما دور از محضرتون جای بنی امیه بودید، سر و جان فدای این فقیه نمی کردین؟ همه اعتبارشو از این گرفته. اینه یه تن، اینان که یه تنه وایسادن، اونا نتونستن دفاع کنن، اونا نتونستن. از دهر انزلنی ثم انزلنی، تا بگن علی و معاویه، نه، تا بگن علی و یزید. اونی که در روزه دیروز عرض کردم عمدن که دست و سینه مبارکش گذاشت، خون رو به سر و صورت مبارکش کشید، فرمود خدا رو اینطور میخوام ملاقات کنم و به خدا بگم قتلنی والله فلانون و فلانون، نه اینکه صرفا اونا یه کاری کردن، بدعتهایی رخ داد، نتیجه طبیعیش این شد یزید بیاد. اون هم یه وجهه، یه وجه اینه که اصلا اینا برداشتن اینو تبدیل به یه دین کردن، قتل من رو، قتل من رو تبدیل به یه دین کردن، قربتن الالله بکشن. این که خیلی پر رنگ تر از اونه اصلا. برای من چی مهمه؟ انسجام مسلمین، نماز بره، یزید بیاد، علی سلام الله علیه بره، مهم نیست کی میاد کی میره کس. اینو شما بذارید کنار اون دو سلیقه قبلی. یه سلیقه میگفت یزید شراب میخوره، یادتونه، یه تیپ فکری عباد مدینه، یه تیپ یاران سید الشهدا بودن که طاغوته، اصلا با یزید و معاویه فرق نمیکنه، یه تیپ همینه. انسجام، همه با هم باشن، ولی اینکه همه با هم در اوج کثافت و وقاحت و بیشرمی و بیدینی، ارکان نماز به هم بخور و بخور. میگفت ببین من پشت سر هر کس که همه با او باشن، یعنی به اندازه مورد اعتنا مخالف نداشته باشه، مثلا فرض کن میگی از کل امت اسلامی 2000 تا مخالف داره، خب داره که داره دیگه، اون میشه انسجام. دنبال 100% هم که نبود، من دیگه هر کی باشه پشت سرش نماز میخونم، بهش زکات میدم، هر کی باشه. یه گزاره‌ای در کتاب‌های اعتقادی غیر شیعه هست، راجب نماز جماعته. احکام امام جماعت این جزء فقه یا عقاید؟ جزء احکام یا عقاید؟ جزء احکام دیگه که مثلا عادل باشه نباشه. این آقایون معمولا تو کتابای عقایدشون این جمله رو دارن که نر الصلات خلف کل فاسق و فاجر. ما معتقدیم، نرا یعنی میبینیم، رأیمون اینه، نظرمون اینه، معتقدمون اینه، پشت سر هر فاسق فاجری میشه نماز خون. اینو چرا تو کتاب عقایدی آوردید؟ چون واقعا تحمل و پذیرش این سخته، باید به ضرب اعتقاد تو کل مردم کرد. این فقه آوردنش تو کتاب عقایدی، ملاحظه فرمایید تو عمده این کتاب ها هست، کتاب عقایدی آخرش یه خاتمه یا زمیمه زدن، اینم جزشه معمولا این گزاره. ما معتقدیم به این که پشت سر هر فاسق فاجر حرامزاده فلان فلان شده میشه نماز خون. چه جزء عقایدتونه؟ خب من آقا انسجام باشه دعوا ندارم. لذا وقتی قاطبه امت اسلامی به زور گفتیم که معاویه برداشت پسر خاله سعد بن ابی وقاص، عایشه، عبدالرحمن بن ابی بکر، همینطور هر کسی که احتمال رقابت میداد از میدون به در کند، یه سید الشهدا مونده بود چهار تا طرفداراش، پس از نظر عبدالله انسجام ایجاد شد، بیعت کرد با یزید، بیعت کرد با یزید. خب سید الشهدا میخواست بره سمت عراق، حرفایی زد، بعضیشو فردا میخوام بگم، یه جملهشو فعلا بگم که من عرض کردم حکم شرعی فتوا به قتل سید الشهدا عبدالله هم حتی نداد، اما چیزایی گفت که نتیجهش این فهم بشه. اومد پیش امام حسین علیه السلام گفت اطع الامام، از امام اطاعت کن و شق عصای امت نکن. شق عصا نکن، وحدت نشکن، یعنی داری وحدتو میشکنی. و شرع رسول خدا هم درباره کسی که داره وحدت مسلمین رو میشکنه حکمش معلومه، با کسی که خروج میکنه حکمش معلوم. این حکم رو صادر نکرده، اما داره اون فکری که 30 ساله داره روش کار میکنه رو میرسونه. یه تفکر درست کرد. سید الشهدا شهید شد، مردم مدینه 7-8 ماه بعد قیام کرد. درسته کیفر خواست خیلی به درد نخور بود، شراب خوره چی چیه اینا، اما بالاخره قیام کردن. این یزید دیگه شراب میخوره. هیچکی نتونست مقابل مردم مدینه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، دینو از کجا بس بگیریم؟ خیلی وقتا اونی که آدم ازش دینو میگیره از همه ظاهرش اسلامی تره، از همه ظاهرن اخلاقی تره. این بحثی که خدمت شما دارم عرض میکنم فقط خاطره تاریخی نمیگم. امروز دینو از کجا میگیریم؟ از کی میگیریم؟ عبدالله ابن عمرها شاخ نداشتن، فکل کراواتی نبودن، ظاهر دینی داشتن، می اومد بهشون مرجعیت دینی. بحث خاطره تاریخی، نه من وقت خودم رو تلف میکنم تو ده اول محرم، نه وقت شما رو، تو زمینه بحث ما تاریخیه. همین نزدیک همین مدرسه کمتر از 1500 متر یا آقایی بود، من اوائل درس اسلامی خوندنم بود و سن دانش آموز دبیرستانی بودم و یکی بود، دوتا ویژگی داشت، یکی استخاره‌هاشو خیلی اعتقاد داشتن. علتش هم این بود که مردم آقا سادن. چند سال پیش من استخاره میکردم، گاهی خامتر از الان که خامم بودم، مثلا یه جمله از آیه میگفتم، مثلا میگفتم این معامله خوبی نیست. آقا یه عده معتقد شدن به ما، خیال کردن که مردم هم بیچارات گرفتارن تو این دنیای وانفسا ساده. روزی 50 تا استخاره من داشتم، مدتی استخاره برای هیچ کس نکردم دیگه، بعد از اونم تا امروز هیچ توضیحی نمیدم، میگم یا خوب یا بده. چون گول میخورن. میگه فهمید. ها آیه گفته بود لهو دعوت الحق، گفتم اونی که شما رو دعوت کرده دعوتش حق، فرض کنم مثال میزن. الله اکبر. خب آیه گفته بود که یحلفون بالله لیرزوکم والله و رسوله حقا یرزوه. گفتم که بابا اینا میخوان گولتون بزنن راضیتون کنن، دروغ دارن میگن. الله اکبر، یه معامله بود. داره بابا آیه بود، گول خورد دیگه. من فهمیدم نباید حرف بزنم، مردم میرن سر کار. حالا این با یه روشایی که معلوم اون روشا شیطانی، نیتم میخوند. شما میگفتی آقا استخاره دارم، میگفت آقا این دختر برای ازدواج مناسب نیست. بارها استخاره برای ازدواج جواب داد مثلا خوبه، در حالی که بد بود، بعدن طلاق شد. منتها مردم چه میفهمیدن جواب استخاره خوبه یا نه؟ چون نیتو میگفت اینا فکر میکردن وا میکردن، گفت السلام علیک یا ابا عبدالله، التماس دعا زیر قبه ما رو هم یاد کن. طرف میگفت من میخواستم برای زیارت استخاره. الله فهمید، زد تو قال، حسین ابن علی منو دعوت کرد. از حرف این یکی این، خب این تیپ حرفا، این تیپ رفتارا، بازیگریا خیلی خوب مشتری واسه آدم جمع میکنه. نعوذ بالله، نستجیر بالله، که آدم یه کمی که سیمای عظیم مهیبی داشت، گفتن آقا رو میبینه، گاهی هم پیغام میداد از آقا. خدا به ما رحم کرد. اولین جلسه آقایشون خطبه شروع حرفاشو که زد، سه تا غلط اعرابی عجیب داشت. مثلا فرض کنید کتب علیکم الصیام و مثلا بگه کتب علیکم الصیام، دیگه هر شوتی میفهمه این عربی بلد نیست. من گفتم آقا این چه آخوندیه؟ مثلا با امام زمان در ارتباطه، این یه خط درمیون غلط میخونه. پشتم از جلسه رفتم بیرون. بعضی از رفقای ما بودن، هم کلاسی بودیم، یه سال ما بزرگتر بودن، نماز و الان گذاشتن کنار. دینو از کی آدم میگیره؟ فکر نکنید دینو آدم از یکی که دلغکه که آدم دین یاد نمیگیره، با اون میخنده. اونی که آدم میخواد ازش دین یاد بگیره باید بهش اعتقاد پیدا کنه. تراز دین داره یکی که مأخذ این دین کجاست؟ از کجا آوردی؟ نگو آیه، چون فهم اون آیه اختلافیه دیگه، اون فهمو از کی گرفتی؟ آقا مردم مدینه قیام کردن علیه یزید، هیچ کی جرئت نکرد جلوی اینا وایسه. باقی مونده های بنی امیه تو مدینه همه دهنا بسته، هر سوراخ موش رو $1,000 $2,000 می‌خریدن، فراری بودن، کسی جرات نمیکرد وایسته. یه نفر یه تنه وایساد جلوی یزید، جلوی امام سجاد نتونست وایسه. عبدالله اومد گفت فک و فامیلا رو خبر کنید. این در صحیح بخاری. خوب نگاه کنید، یه عالم دین، فقیه اهل مدینه، فقه مدینه، همه رو یاد پیغمبر میندازه، گفتش که روز قیامت برای هر خائن پیمان شکن گناهکاری یه پرچم میزنن. مردم از دور میگن این خائنه، این خائنه. ینصب لکل قادرن لواء یوم القیامه. خب و انی لا اعلم قدرن اعظم، من گناهی بزرگتر، خیانتی بزرگتر، اکبر کبائر اینه. چیه؟ من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله ثم یغده. علا بیع الله و رسوله، بیعت شرعی الهی مطابق سنت پیغمبر با یکی بکنن، یعنی کی؟ یزید. بعد بشکنن. این اکبر کبائره. خب این اول یه طعنه به سید الشهدا داره. بچه من به اونا به پیونده، به این قیام کنندگان حره. کانت الفیصل بینی و بینه، دیگه بچه من نیست. از هم قبیله این باشه، من اشتراک نسبمون در قبیله رو با او کتمان میکنم، ما دیگه با هم نیستیم، از من نیست. همین جوری یزید بزرگترین دشمن خودش مختار رو با یه نامه، با یه گردش قلم عبدالله بن عمر آزاد میکنه. برای چی؟ عاشقش بوده؟ بده بستون دارن با هم. اون داره اینجوری اعتبار اسلامو خرج یزید میکنه. خب یزید هم یه جمله بگه مختار آزاد کنیم آزاد میکنه دیگه. عبیدالله نمیفهمید آقا این چه غلطیه داری میکنی، بزرگترین دشمن تو این ممکنه بزنه نابودت کنه. 80,000 نفر از بنی امیه رو زد تکه پاره کرد، پاشون سپاهشون و این مختار، برای چی اینو آزاد کنیم؟ چون حضرت عبدالله نوشته. شما نمیتونی که عبدالله رو آدم حساب نکنی، خب برای چی پس بیاد خودشو خرج شما بده بستونه دیگه، بده بستونه. کائنات آورده بود که مشروعیت برای این درست کنه. خب این اگه قرار باشه که اینا همدیگر رها کنن، دفعه بعد میگه اصلا آقا این ضمانت نداره که من خرج کنم تو خرج نکنی. نمیشه که. هرچی پیمان شکنیه جای دیگه، اینجاها توی تبانیه بر باطل صف پشت هم وامیستن. این از این. سالها گذشت، یه دونه از صحیح مسلم میگه سالها گذشت، عبدالملک مروان اومد حاکم شد در شام. عبدالملک مروان کیه؟ اولین کسی گفت در حضور من کسی حق نداره حرف بزنه، یعنی حس سلطان، همه خفه تا ایشون اذن بده. گفت هر کس تخفیف کنه گردنشو بزنید. وقتی میخواستن موعظه کنن، نهی از منکر کنن، مثلا اینجا ظلم میشد، میگفتن تو رو از آتش جهنم میترسونیم، اینجا دارن مسلمین رو میکشن، نهی از منکر میکردن. گفت هر کس در حضور من تخویف کنه، خوف ایجاد کنه، بگه اخوف و کم نه نار، مثلا فلانجا داره ظلم میشه، گردنشو میزن. نهی از منکر حرام است. نهی از منکر جرمش، مجازات جرم نهی از منکر اعدام است. حالا این عبدالملک و یزید یادتون باشه تا من فردا بگم ابن تیمیه عبارتش راجع به اینا چیه. امیر مؤمنانی که نهی از منکر را میگوید حرام است. دیگه اینا تابلو وایسادن جلو قرآن، تعویل معویل نیست. یکیو فرستاد، کیو؟ حجاجو، به سمت عراق و حجاز. حجاج رو بسیاری از اهل سنت هم کافر دونستن، چون میگفتش که یکی از کسافتکاری های حرفاش اینه که میگفت پیغمبر پست چیه؟ نامه بره، پیغام رسانه. چون من پست چیمه در خانه دستش میبوسید، حتی اگه از طرف یه آدم مهم میومده باشه، رسوله، پیغام آورده. عبدالملک مروان خلیفت الله نستجیر بالله. به خاطر این حرف امثال این بسیاری از غیر شیعه هم رو کافر دونستن. ایشون اومد خیمه زد بیرون شهر صبح وارد بشه. حضرت عبدالله از شهر زد بیرون نصف شبی. این صحیح مسلمه. از اینجا به بعد گفتن آقا حضرت عبدالله شیخ الفقها، فقیه اهل مدینه، تشریف آوردن. گفت نصف شبی؟ خب عادت نداره سلطان صبح بیاد. گفتن اصرار داره شما رو زیارت کنه، نه عبدالملک و تازه حجاجو. کی؟ کسی که با امام حسن بیعت و امیرالمومنین اول بیعت نکرد، در این جنگی همراهی نکرد. گفتن خب بیاد دیگه ببینیم حضرت عبدالله چی میگه. گفتن آقا چی شده؟ گفت من روایتی از رسول خدا شنیدم، خوابم نمیاد، من بخوابم بمیرم چی میشه؟ این روایت تو صحیح مسلمه. گفتن چی شنیدی از پیغمبر؟ گفت من از پیغمبر شنیدم که فرمود من مات، کسی که بمیره و لیس فی عنقه بیعه و بیعت نکرده باشه، مات میتتا جاهلیه، به مرگ جاهلی میره، همه عمرم تباه میشه، حبس میشه اعمالم. من خودم رو بمونم تا صبح، کی به من تضمین میده من تا صبح زنده باشم که من تا صبح صبر کنم؟ اصلا درنگ جایز نیست. چرا؟ چون عبدالملک مروان مخالفاشو کشته، مخالفی نداره. برای عبدالله ابن عمر امیرالمومنین ترجیح به یزید و عبدالملک مروان نداره. این فکر رو ببین، اسمش هم اسلامه. بسیاری هم امروز به همین فکره، همه غیر شیعه این فکر رو ندارن، ولی جمعیت اونایی که این فکر رو دارن اقلیت محض نیست. دیگه این مؤدبانه تر انصافا نمیشه صحبت کرد خدایش دیگه. ببین چقدر مؤدبانه گفتن. چی مهمه؟ انسجام مهمه. ببین من گفتم قتل سید الشهدا رو فتوا ندادن، ولی شما از این چی میفهمی؟ از این چی میفهمی؟ وقتی برمیگردی تاریخ راجع به مقتل الحسین بحث میکنن، میگم چیکار کرد؟ میگه بر یزید امت تسالم کرده بود، اکثریت بیعت کرده بود. شرع رسول خدا طبق فتوای فقیه مدینه که قولش هم راجحه چی میگه؟ خب میدونید که منصور دوانقی هم وقتی به حکومت رسید، خب یه دلعه هم قیام میکردن، او هم نیاز داشت به این. یعنی کلن زلمه، فاسقا، فاجرا، سلاطین میمیرن برای این فتاوای اسلامی. بهتر از این اسلام فقه پویای خوب میمیرن برای این فتوای عبدالله ابن عمر. معلومه باید خرج کنن خودشونو پراش. کی میتونست همچی قدرتی برای اینو درست کنه؟ ترکان ازبک لشکر بنی عباس رو تقویت کنن، اینا دین مردم رو میارن در خدمت بنی عباس و بنی امیه. بحث رو اینجا نگه دارم، فردا اینجا ادامه میدیم. فقط هم این عبدالله نیست، عبداللهش چهره شاخصه. ما یه جایی 20 و چند جلسه راجع به این عبدالله حرف زدیم، خیلی کارا کرده. بنده معتقدم قاتل اول سید الشهدا عبداللهه، نه یزید. اگر پشت نیزه‌ای که سر مطهر سید الشهدا رو می‌بردن خدا شاهده ناسزا می‌گفتن، من انقدر جیگرم نمی‌سوخت که الله اکبر بگه. یه جمله دیگه شو بگم، بحث اینجا نگر می‌دارم. از یکی دو نفر دیگه هم حرف می‌زنیم بعداً فردا. خیلی مهمه ما این دین از کجا آوردیم. میگه من اعتقاد دارم. این اعتقاد از کجا آوردی؟ از کی گرفتی؟ ما باید بریم اینجا عرضه کنیم عقایدمونو، بازرسی بشه، وارسی بشه، نه تفتیش کنن. و نمیگم دیگران بیان ما رو تفتیش کنن، ما خودمون باید بترسیم بریم یه جایی که خیالمون راحته عقایدمونو عرضه کنیم چی به چیه، چرتکه بندازن توش ببینیم کیا تو این کم و زیاد کردن. این افکار ما افکاری که دین گفته. باز بذارید یه مثال براتون بزنم، مختصرش میکنم. تو همه اینا ببینید، اومد عبدالله پیش سید الشهدا. سید الشهدا شروع کرد به اشکال کردن، این طاغوتن چیان، چی شده، چی شده، چی شده، از همینایی که من قبلا از کتاب ارشاد یارای حضرت خوندم براتون. عبدالله گفت ببین اینجا حرم پیغمبره، مدینه، میدونی مثلا دو رکعت نماز تو مسجد پیغمبر چقدر ثواب داره؟ هر روز به یه سلام کنی به خاتم انبیا، میدونی چه ارزشی داره؟ اینجا رو این تو ذهنتون باشه، فردا از ابو موسی اشعری می عبارتو میگم. این عبارتو شیعه هم گاهی میگن، محل زندگی پیغمبر و قدمگاه رسول خدا رو ول کنی کجا بری؟ حالا سید الشهدا راجع به جهاد داره صحبت میکنه، کجا بری؟ اینجا میدونی حرم جدته، مردم میان تا کمر خم میشن جلوت به خاطر اینکه نوه پیغمبری. خواهی راه میومد برای عبدالله اینقدر اینا احترام ایجاد کردن، برای سید الشهدا این چی کار میکردن؟ احترامی که اگه سید الشهدا یزید رو تایید کرده بود، همه مردم امر میکردن سجده کنن سید الشهدا رو. این احترامی که الان هست رو نمیبینی؟ اینجا حرم پیغمبر، پیغمبر را رفته، جبرئیل اومده، همینجا باش، عبادت، نماز. سید الشهدا فرمود افن لهذا الکلام ابدا ما دامت السماوات والارض، اوف بر این کلام تو تا وقتی آسمون و زمین برپاس. دین داره از بین میره، تو میگی اینجا وایسا زیارت کن. ما بین خودمون از اینا زیاد داریم. آقای سید الشهدا کار به مردم نداشت، یه گوشه ای ولو نمیخواست با یزید هم بیعت کنه، یه قاری یه جایی میرفت زندگی میکرد، فرار میکرد از مردم، روزی 1000 رکعت هم نماز میخوند، کیفم میکرد، چون اهل بیت مثل ما نیستن که از نماز لذت میبرن. شما نگاه کن تو همین خود ما شیعه ها چقدر این فکر هست، یا فلانی عالم ربانی، آره اصلا با ایشکی نه با سیاست نه با دنیا با ایشکی کار نداره، من نمازشو میخونم. من نمیگم نعوذ بالله شما بیافتی تو خیابون هی بگی عبدالله ابن عمر عبدالله ابن عمر، نعوذ بالله. آدم وقتی میخواد برچسب به کسی بزنه، اون آبروی کسی رو بخواد ببره، خیلی کار داره، قضاوت میخواد. اما اینی که میپسندن که یه نفر کلن نمیفهمه الان دوره احمدشاه ترامپ کیه، داره نمازشو میخونه، این مرام سید الشهدا است؟ فکر نکنید که عجب مردم مدینه چه شوتایی بودن. نه آقا، خدا شاهده اگر اسلام دست و پامو نبسته بود که واضح حرف بزنم، اینجا میگفتم که همین اینجا و دور و برمون و 100 کیلومتر اون ورترمون شیعه ها چه تفکراتی دارن. مثلا چون شیعه ها از این تفکرات دارن، ما داریم اینجوری با هم حرف میزنیم. اگر فقط صرفا یه مشکلی بود که یه فرقه دیگری داره، به ما چه ربطی داشت وقتمون رو تلف کنیم، خاطرات اونا رو تعریف کنیم؟ هنوز هم اینطوری هستیم، هنوز هم اینطوری هستیم. میپسندیم عالم ربانی که با جامعه کاری نداره. نمیتونست امام حسین علیه السلام عالم ربانی باشه که با جامعه کار نداره؟ به خودمون رجوع کنیم، ما امام حسین رو میپسندیم یا عبدالله ابن عمر رو میپسندیم؟ ما کدومی هستیم؟ شیوه عبدالله ابن عمر باشی، سلاطین برات سر و دست میشکنن، هدیه میفرستن، تکریم میکنن، تعظیم میکنن، چون نون داره براشون، اعتبار داره. شیوه امام حسین سلام الله علیه باشی فحش داره، بهتان داره، نسبت ناجور داره، درگیری داره، اسارت داره، خطر ناموس داره. ما با 50 سال، 40 سال، 30 سال عمر و 30 سال عزاداری بر سید الشهدا، روش عبدالله ابن عمرها رو میپسندیم بعضن. به خودمون رجوع کنیم ببینیم اینطوری هستیم یا نیستیم. بازم تکرار میکنم، نستجیر بالله، من قصد جسارت، اهانت، برچسب به کسی، من میگم فکر، نگفتم شما بیافتی تو خیامه این، حالا کی فکرش عبدالله ابن عمره، کی فکرش ابو موسی اشعری. به خودم باید رجوع کنم، منو تو قبر خودم میخوابونن، من اینطوری من درست فکر کنم. بس انشالله زنده باشیم، یه جلسه دیگه هم این بحثو با یکی دو نفر دیگه گفتگو میکنیم. مکتب سید الشهدا صلوات الله علیه مکتب تربیته و حضرت، من بیچاره رو خودم عرض میکنم، از وقتی یادمه قبل از محرم منتظر اومدن محرم بودم، ولی تغییری در من اتفاق نیفتاد. با اینکه سید الشهدا صلوات الله علیه برای اگر من از سر صدق بیام و دستم هم خالی باشه و خودم هم به این خالی بودن معترف باشم، هاشا به این که کسی رو دست خالی برگردونه. تربیت میکنه، زیر و رو میکنه. حسین جان هر چی سالای پیشم داده بودی همه از دست آدم دوباره خالی خالی بیچاره بدهکار اومدم، روسیاه اومدم، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم. خادم اگر بنده سیاه ندارد، چیزی نداریم در خانه تو. حضرت 2 روز، 3 روز، 10 روز کسی باهاش همراهی کرده، او رو برده به عرش، چه برسه به یتیم برادر که 10 سال در آغوشش داره زندگی میکنه. از 3 سالگی در آغوش سید الشهدا بود، ائمه جوری برای یتیما بابایی میکردن که یاران امیرالمومنین و امیرالمومنین میگفتن کاش ما هم یتیم بودیم. یه کاری میکنی که اینا جای خالی باباشون رو حس نکنن بلکه افتخار کنن، بگن بابامون از دست دادیم، امیرالمومنین پدرمون شده. میفرمود وقتی خوراکی چیزی میرسید که میخواستن تقسیم کنن به سهم مردم رو که میداد، میفرمود یتیما رو صدا کنید، خودم میخوام بهشون، خودم پذیرایی میکنم. دیگه به سیدالشهدا ببینید چی میگید در همین زیارت منسوب به امام زمان. کنت ربیع الایتام، بهار یتیمان بودی. اونم چه کسی؟ سیدالشهدا صلوات الله علیه بهترین شیعه امام حسنه، مولای سیدالشهدا امام حسنه. هر شب جمعه به زیارت او میرفت. انبیا برای اینکه صورت کف پای سیدالشهدا بذارن التماس میکنن، ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط، هرگز ندیدن در محضر امام حسن یک کلام حرف بزنه. اعظامن له، از عظمت امام حسن. کی مثل سیدالشهدا شیعه امام حسنه؟ مخصوصا جایی که دستور برسه، مگه میشه اطاعت نکنه؟ سر امام حسن رو که به دامن گرفته بود داشت گریه میکرد، سر مبارک شد، چشم مبارک شد باز کرد، امام حسن فرمود گریه نکن، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. از اول بچگیمون هر اتفاقی افتاد من این کاری کردم که خودم رو سفر کنم تو رو حفظت کنم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. بعد یه وصیت کرد مولای سیدالشهدا، ما که شیعه اینا نیستیم، فرمود کن لأولادی خلفن و والدا، برا بچه هم پدری کن. ببینید چه کرده. لذا تربیت رو شما ببینید. خدا رحمت کن آقا مجتبی رحمت الله علیه. ایشون میگفت من بودم جرأت نمی کردم قیاس کنم. حضرت ابراهیم به پسرش فرمود که انی ارا فی المنام انی اذبحک، اینجوری میبینم که قرار سر از تن جدا کنم. گفت یا ابت افعل ما تؤمر، به 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 این همه اطاعت. آیون اگر قرآن بعد از سیدالشهدا نازل شده بود آیه‌ای به جز حسین نداشت، باور کنید، چون هیچ مثال قرآن در برابر مثال سیدالشهدا به چشم نمیاد. با اینکه حماسه بزرگ عید همه مسلمینه، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، بابا جان هر چی خدا دستور داده انجام بده، من پام مکسم نکرد. به 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 این اطاعت. جد خاتم انبیاست. این تربیت ابراهیمه سلام الله علیه. در روایات ما هست به انبیا که میرسید اسم میبرید بگید علی نبینا و آله و علیه السلام. برای حضرت ابراهیم میتونی بگی علیه السلام، شیخ الانبیا. من صبر میکنم. خب صبر میکنم تلخه، درد داره، غمه، ولی من صبر میکنم. من از فراق مادرم صبر میکنم هاجر، من از اینکه از تو بابام ابراهیم جدا بشم صبر میکنم. این تربیت از ابراهیمه، افتخار عید قربانه. صبر کرد، خدا هم نخواست بیشتر امتحان کنه. و فدیناه و به ذبح عظیم. اینجا سیدالشهدا فرمود کیف تر الموت، مرگ نزد تو چجوریه؟ تربیت سیدالشهدا این نیست که صبر میکنم، احلا من الاصل، یسارعون الى القتل، یقونه به وجوههم و نهورهم. داستان تو کربلا فرق میکنه، میشه تابم، از اصل شیرین تره. آمد مقابل حضرت قرار گرفت، یه نگاه کرد، فلم ما بر از الغلام، حمید ابن مسلم از دور داره نگاه میکنه، میگه که انه فلقت و قمر یا فلقت و بعد، دیدم یه تیکه ماه اونجا. خیلی امام حسن زیبا بود، میگه دیدم ماه پاره اومد مقابل سید الشهدا قرار گرفت. این خبرنگار دشمن قرار نیست الکی تعریف کنه. سید الشهدا به قامتش نگاه کرد. قامتش یه جوری نیست که خود به سرش بخوره. زره به تنش. شمشیر به زمین میرسیده. پاش به زین نمیرسه شاید. تا نگاه کرد شروع کرد گریه کردن. درخواست کرد. خیلی برای این آقازاده غیور سخت بود. اگه من بمونم بعد از شما، همون داغ بابام برای آل حسن بسه. هر کس بعد از سید الشهدا میخواست بمونه بعد اسارت زینب کبرا به چشم میدید. او اصرار، سید الشهدا امتناع، ولی او بلد بود. خدایا به ما در راه سر دادن برای امام زمان همت بلند عطا کن. افتاد رو دست سید الشهدا، حضرت امتناع کرد. عبارت مقتل اینه: لم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلی. رو پای حضرت افتاد به بوسیدن. تو رو خدا بذار من برم. طاقت نیاورد سید الشهدا، هم دیگر رو بغل گرفتن. حمید ابن مسلم از دور میگه جعل آیب کیان حتی غشی علیه ما. اینقدر گریه کردن من فکر کردم غش کردن. خرج و دموعه تسیل و الاخدی. میگه وقتی از کنار سید الشهدا جدا شد صورتش خیس عشق بود از مظلومیت حضرت. اومد تو میدان: یا امام حسن. اینجوری شاید تو ذهنش اومد که بابام تو جمل چه کمکی کرد به امیرالمومنین. بابا جانجا تو کربلا خالیه، من اسم تو میبرم. خرج و دموعه تسیل علی خدی. فصاح، فریاد زد: انتون کرونی فانا ابن الحسن سبط النبی المصطفی المؤتمن. شما تشویق کردید دیشب، من یه جا بحث کردم قبل از من یه قاری نوجوانی قرآن خوند به احترام قاسم ابن الحسن، هر آیه‌ای رو که فرود می اومد یک صدا الله اکبر می گفتن، تشویق می کردن. فکر کردین این گلا رو برای چی اینجا گذاشتن؟ تا صداش بلند شد: انتون کرونی فانا ابن الحسن، تشویق نکردن، سنگ بارانش. من نمیتونم باز کنم. اونجا اتفاقاتی افتاد، اتفاقاتی افتاد اونجا. سید الشهدا که وایساده بود فقط از بین اون هیاهو و گرد و غبار یه صدای خفیفی شنید: یا اما. آقا خودشو که بالا سر او رسوند، اتفاقاتی باز افتاد. بعد قدری مکس کرد، نوشتن: فاذا الحسین قائم علی رأسه. بالا سر او ایستاده بود غبار که خوابید. چیزی که دیدن این بود: والغلام یفحص به رجله. دیدن جلو حضرت داره پا به زمین میکشه. هیچ جای کربلا من ندیدم حضرت بفرماید اینجا سخت شد به من. اینجا صداش بلند شد: عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا تجیبک. منو صدا بزنی کاری از دستم بر نمیاد.